و شما را به خداوند منان می سپاریم به امید رستگاری.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب هموطنان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم با برنامه گفتگوی روز همراه باشید. این برنامه با موضوع بررسی چرایی تأسیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، اهداف و رویکردهای تأسیس آن به مدت 54 دقیقه همراه شماست.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم. در سالگرد تأسیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی قرار داریم و به این مناسبت این برنامه از گفتگوی روز اختصاص داره به فعالیت‌های مجمع تقریب مذاهب اسلامی. نگاهی داریم به چگونگی تأسیس و اهداف تأسیس این مجمع و دستاوردهایی که مجمع تقریب مذاهب اسلامی در سالهای اخیر داشته. از شما دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید در گفتگوی روز.
طرح مسئله تقریب مذاهب در جهان اسلام به معنای نزدیک شدن پیروان مذاهب اسلامی با هدف شناخت یکدیگر و دستیابی به اخوت دینی بر اساس اصول مسلم و مشترکات اسلامی، در پی ناهمساز گرایی ها و تفرقه های موجود میان جوامع مختلف اسلامی آغاز گردید. از همین رو مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی که سازمانی غیر دولتی متشکل از گروهی از اندیشمندان و عالمان دینی جهان اسلام با هدف تلاش برای تقریب مذاهب اسلامی است، در سال 1369 هجری شمسی به دستور رهبر انقلاب تأسیس شد. ارتقاء سطح آشنایی، آگاهی و تعمیق تفاهم بین پیروان مذاهب اسلامی و تقویت احترام متقابل و تحکیم رشته‌های اخوت اسلامی در بین مسلمانان بدون هیچ گونه تمایزی از لحاظ تعلقات فرقه‌ای، قومی یا ملی آنان به منظور رسیدن به امت واحد اسلامی، استراتژی مجمع جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی است. کمک به امر احیا و گسترش فرهنگ و معارف اسلامی و دفاع از حریم قرآن کریم و سنت پیامبر، کوشش در راه ایجاد آشنایی و تفاهم بیشتر بین علما، متفکران و پیشوایان مذهبی جهان اسلام در زمینه‌های مختلف، سعی در ایجاد هماهنگی و تشکیل جبهه واحد در مقابل توطئه‌های تبلیغاتی و تهاجم فرهنگی دشمنان و رفع بدبینی‌ها و شبهات بین پیروان مذاهب اسلامی از جمله اهداف تأسیس این مجمع است.
عزیزان شنونده، در برنامه گفتگوی روز که خدمت رو عرض کردم به موضوع سالگرد تأسیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی اختصاص داره، در خدمت های دکتر سید احمد زرهانی هستیم، دستیار و مشاور ارشد دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. آقای دکتر زرهانی سلام بر شما، سپاسگزار که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
تشکر میکنم از حضور ارزشمند جناب عالی و همکارانتون.
درود بر شما. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که این برنامه از گفتگوی روز از محل دفتر آقای دکتر زرهانی تقدیم شما میشه و ممکن هست که علاوه بر صدای مهمان برنامه صدای دیگری هم به گوش شما برسه خارج از استودیو هست و از این منظر از شما عذرخواهی میکنم. آقای دکتر زرهانی بفرمایید که هدف از تأسیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی چه بود؟ اگر اشتباه نکنم سال 69 رهبر معظم انقلاب دستور به تأسیس این مجمع رو دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما خامنه ای در سال 1369 تصمیم گرفتن که مجمع تقریب مذاهب اسلامی را ایجاد بکنن و یکی از شاگردان برجسته آیت الله العظما بروجردی را برای این کار انتخاب کردند. آیت الله واعظ‌زاده خراسانی رحمت الله تعالی علیه که یک شخصیت تقریبی محقق و متفکر اسلامی بود و در عالم اهل تسنن و اهل تشیع هم اشتهار به دانایی و توانایی در این حوزه داشتند.
شخصیت تقریبی یعنی چی؟ همینجا یعنی تقریب مذاهب را همینجا تعریف فرمید.
یعنی کسی که در جهت ایجاد همگرایی بین اهل تسنن و اهل تشیع فعالیت علمی و عملی و اجتماعی داره. در حقیقت شخصیت‌های تقریبی کسانی هستند که مقابل تفرقه گرایان در دنیای اسلام هستند. تفرقه گرایان سعی می‌کنند مرزهای عقیدتی را پررنگ‌تر بکنند و گسله‌ها را بیشتر نمایان بکنند. شخصیت‌های تقریبی تمرکز بر مشترکات دارند و سعی میکنن بین امت اسلامی همدلی تفاهم و تعامل ایجاد بکنن. مقام معظم رهبری یکی از اهداف بلندشون مبارزه با سلطه استعمار بر دنیای اسلام و جلوگیری از ترویج تفرقه گرایی در عالم اسلام بودن. در حقیقت ایشان کاری را که انجام دادن به نوعی احیای دار و تقریب مصر بود که با همت آیت الله العظما بروجردی حدود 80 سال پیش و مرحوم علامه شیخ محمود شلتوت پایگذاری شده بود و از ایران هم علامه قمی به عنوان نماینده آیت الله بروجردی اونجا به عنوان مدیر اجرایی و مدیر عامل اون حوزه فعالیت داشتن و نزدیک به 20 سال هم فعالیت کردن. مجله‌ای رو به نام رسالت الاسلام منتشر کردن که اکابر علمای شیعه و سنی مقالاتی در جهت نفی تفرقه و اثبات ضرورت تقریب و همگرایی درش نوشتن، ولی به تدریج این کمرنگ شد. مقام معظم رهبری از جوانی انگیزه های تقریبی و اتحاد جهان اسلامی داشتن و من در دوره دانشجویی در سفری که در سال 1354 به مشهد مقدس داشتم با قلم ایشان و ترجمه برخی از آثار مصلحان دینی اهل تسنن آشنایی پیدا کردم و ایشون بر همون مبنا که رنج می بردن از پدیده تفرقه در دنیای اسلام و پدیده استعمار و سلطه اجانب بر دنیای اسلام، مجموعه تقریب را ایجاد کردن تا هم پایه های تفرقه را سست بکنن و هم زمینه استعمار را حذف بکنن. بر این اساس حرکت مقام معظم رهبری با استقبال مواجه شد. یعنی متفکران اهل سنت، متفکران اهل تشیع در دنیای اسلام این کار را به فال نیک گرفتن و امروز که 30 سال از اون حرکت داره میگذره، قریب 30 سال هست و ما داریم وارد سال 30 میشویم، خیلی از صاحب نظران حتی سیاسیون دنیا، نه تنها متفکران اسلامی و نخبگان جهان اسلام، خیلی از سیاسیون جهان اسلام ایران را به عنوان پرچمدار تقریب میشناسند و این افتخاری است برای نظام ما. و همین حرکت تقریبی حضرت آقا باعث شد جلو خیلی از تفرقه ها گرفته بشه. یعنی این که علی رغم سرمایه گذاری آمریکا برای ایجاد شکاف در جامعه عراق و و همین حوادثی که اخیراً هم اتفاق افتاد، علمای اهل تسنن و علمای اهل تشیع در کنار هم محکوم کردن تفرقه را، اینا نشون میده که کار تقریب در دنیای اسلام با اقبال مواجه شده است.
طبیعتاً با این نکته که اشاره کردید، هدف بسیار مهمی که در دستور کار قرار داشت برای تأسیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی، به تبع دشمنان جهان اسلام هم بیکار نمی نشینن و اقداماتی رو خواهند داشت. چه اقداماتی و چه فعالیت هایی در مقابل تقریب مذاهب اسلامی صورت می گیره؟ با اون تاریخچه که بیان کردید از دار و تقریب مصر از حدوداً 80 سال پیش و هرچه جلوتر می آیم تا به امروز، روش ها متفاوت میشه، روش های جدید میشه، اگرچه از روش های قدیمی هم همچنان استفاده میکنن.
بله، همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، استعمار از سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن استفاده میکنه. یعنی شگرد ثابت از حدود 4 قرن پیش در دنیای اسلام، یعنی از بعد از تحولات ناشی از رنسانس، این بوده که تفرقه را تئوریزه بکنن، با نفوذ در حوزه های علمیه شیعی و سنی، با نفوذ در بدنه فرهنگی جهان اسلام، نظام تعلیم و تربیت کشورهای اسلامی، سعی کنن که یک دوگانگی بلکه چندگانگی ایجاد بکنن. فقط هم مستمسک اینا مذهب نیست، یکیش مذهبه، زبان هست، ملیت هست، قومیت هست، اختلافات مرزی هست. شما میبینید وقتی که هند بعد از انقلابی که گاندی و دوستانی مثل محمد علی جناح و دیگرانی که اقبال که کمک کردن برای راه اندازی انقلاب هند، مولانا ابوالکلام آزاد، هند وقتی تجزیه میشه، کشمیر حد فاصله اینا با مایه اختلاف باقی میمانند و الان 60-70 سال این اختلاف ادامه داره. یا وقتی امپراتوری عثمانی دچار فروپاشی میشه، اختلافات مرزی بین 14-15 تا از کشورهای اسلامی با هم دیگر باقی میمانه. این شگرد استعماره. پس استعمار دنبال شناخت گسلها و باز کردن گسلهاست. خب در عصر ما از امکانات آیتی استفاده میشه، از نفوذ اطلاعاتی استفاده میشه، سرویس های بیگانه استفاده میکنن. تمام اینها در حقیقت دست به دست هم میده، در کنار اینها سرمایه گذاری میشه. فرض کنید پدیده‌ای به نام وهابیت و تکفیر، این با استقبال مواجه میشه، اگرچه الان آمریکا میفهمه که به ضررش تمام شده. دولت‌های اروپایی متوجه شدن که این کاردی را که تیز کردن همش تو بطن و شکم ملت‌های اسلامی نمیره، این نیشی هم تو شکم خودشون میره
و خودشون الان نمیدونن باش چیکار کنن.
بله الان نه، الان تازه دنبال این هستن که عربستان و سعودی را که حمایت کردن و 30-40 سال سرمایه گذاری کردن تا وهابیت تکفیری را پرورش بدن، تازه الان متوجه شدن که این خطر، این بمبی که منفجر میشه ترکش هم به خودشون میخوره. الان دنبال این اومدن که عربستان را ببرن به سمت لائیک شدن و حاکمیت سکولاریسم و دین زدائی، یعنی درست نقطه مقابل. چون اینا سوء نیت دارن، این تدابیری را که اتخاذ میکنن همه به ضرر خودشون تمام میشه. مجددن یک نهضت اسلام وسط و اسلام اعتدالی در عربستان در حال شکل گرفتن هست، یعنی اسلامی که نزدیک به اسلام ناب هست و مبتنی بر منطق و عقلانیت هست. خب اینا تلاششون این هست که از همه این شیوه ها استفاده میکنن، سرویس های امنیتی، استفاده از فضای مجازی و استفاده از سرمایه گذاری برای حمایت از گروه های تندرو. شما ببینید خبری که امروز صبح و دیشب روی خروجی خبرگزاری ها اومد، عقب نشینی آمریکا از حمایت از کردهای سوریه هست. تا الان کردهای سوریه تصورشون بر این بود که آمریکا حسن نیت داره. آمریکا الان منافع خودش را سنجید، دید اینها را باید تنها بگذاره، تنها گذاشت و رابطه یک کشور استثمارگر و استعمارگر و امپریالیستی مثل آمریکا با عوامل دست نشاندهش رابطه سوددهی و سودگیری است. مختصر سود میده، حد اکثر سود را دریافت میکنه. اگر این توازن به هم خورد رها میکنه. خب این درس عبرتی است برای دنیای اسلام. ما در طول این 40 سال گذشته که از عمر انقلاب اسلامی گذشته شاهد بوده ایم که هم آمریکا و هم همپیمانانش در منطقه و در برخی از کشورهای اروپایی بلخص انگلستان اینا از همه ابزارها برای ایجاد تضاد در دنیای اسلام استفاده میکنن. چند تا هدف هم دارن. یکی مهار بیداری اسلامی است. بالاخره بیداری اسلامی یک پدیده است که اتفاق افتاده و مسلمانان در حال برخاستن و احقاق حق هستند و این نشاطی که در دنیای اسلام ایجاد شده در 150 سال اخیر بی سابقه هست و یا کم سابقه هست. دوم فروش اسلحه هست. خب اینا دنبال این هستند که ما نفت خام بفروشیم و ما را با هم درگیر بکنن و اسلحه بفروشن. الان شما ببینید یک 400 میلیارد دلار با عربستان اینها قرارداد بستند و انواع و اقسام سلاح‌های ضد هوایی را هم بهش دادن، ولی مردم یمن با دست خالی با تجربه علمی خودشون و با اندوخته هایی که از زمان علی عبدالله صالح داشتن اینها موشک‌های روسی را بازسازی کردن و زدن و آرامکو را از کار انداختن و این نشون میده که آمریکا دنبال این نیست که واقعا حمایت بکنه. آمریکا یک بازاریاب بلخص الان به یک تاجر فاجر در رأسش هست، دنبال اینه که به هر طریقی که شده پول دلارهای نفتی را برگردونه، رکود کشورهای غربی را از میان برداره و به جاش اسلحه بفروشه و برادر کشی. هدف سومی که اینها دارن از تئوریزه کردن تفرقه و ایجاد جنگهای داخلی، ایجاد مجال برای تنفس اسرائیل هست. اسرائیل خودش هم میفهمه در حال انقراض هست. یک زمانی بنده یادم از شما هم شاید به خاطر داشته باشید اوائل انقلاب بود، این سربازهای اسرائیل می اومدن در بیروت، کسی جلودارشون نبود، حتی خریدهای روزمره شون رو هم انجام می دادن و هر کاری که بخواستن انجام می دادن، تجاوزهایی که بخواستن بکنن انجام می دادن. امروز اسرائیل آرامش نداره از حزب الله، چون می دانه حزب الله یک قدرت فائق و برتریست و مسلح و مجهز، تکان بخورن اینها را از پای در میارن. لذا اسرائیلی که تا دیروز از نیل تا فرات میگفت الان دنبال اینه که خودش را حفظ بکنه و سیستم های اتمیش را ببره زیر زمین، جاسازی بکنه که اینها مصون باقی بمانن و هرگز اینها نمیتوانند. به هر حال یکی از اهداف مهم آمریکا در ایجاد تفرقه در دنیای اسلام و سازماندهی جنگهای داخلی و طولانی کردن این جنگها، که از چه جنگی که صدام علیه ما آغاز کرد، چه حرکتی که در افغانستان اتفاق افتاده، چه حرکتی که در سوریه اتفاق افتاده و حمایت مرموزانه ای که از تتمه داعش در عراق داره انجام میده و یا بخشیشو داره منتقل میکنه به افغانستان، تمام اینها برای اینه که اینها بتوانن دنیای اسلام را دچار یک خودزنی مستمر فرساینده بکنن تا اسرائیل مجال تنفس داشته باشه. ولی والله متم نوره ولو کره الکافرون، این امکان نداره. یعنی همونطور که حضرت آقا پیش بینی کردن در ربع قرن در پیش روی که بخشش هم سپری شده، اسرائیل محکوم به انقراض هست و دیشب هارتس مقاله ای نوشته بود و اعلام کرده بود اون چه که یمن بلایی را که بر سر آرامکو آورد، این قابل تکرار هست برای شریانهای حیاتی و صنایع اسرائیل و اسرائیل امنیت نداره. اینها در حقیقت هدفشون هست. اما شما ببینید چه اتفاقی افتاد. اینها از امکانات تسلیحاتی، جاسوسی، نفوذ استفاده کردن برای به هم ریختن تعادل جهان اسلام. اما جهان اسلام آرام آرام داره به این واقعیت پی میبره که باید خودش پای کار بیسته و امنیت خودش را ایجاد بکنه.
در کنار این اقدامات و فعالیت‌هایی که دشمنان جهان اسلام توضیح دادید که دارن انجام میدن، شاید خیلی از اینها واضح باشه که در جهت مقابله با جهان اسلام، در جهت تخریب وحدت اسلامی و مقابله با تقریب مذاهب اسلامی هست. خب ما فعالیت‌هایی رو شاهد هستیم که در جهت ایجاد یک فضای غبارآلود در بین جوامع اسلامی، کشورهای اسلامی و ملت‌های اسلامی هست که این روزها به عنوان اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی شناخته میشه. اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی چه فعالیت‌هایی را دنبال می‌کنه در درون جوامع اسلامی و مجمع تقریب چه فعالیت‌هایی برای معرفی و مقابله با این اسلام‌های دروغین داشته؟
امروز دو تا جریان در مقابل هم هستند. جریان تفرقه که در رأسش آمریکاست و سرویس‌های غرب مدافع این حرکت هستند و کشورهای مرتجع منطقه من جمله تسنن آمریکایی و تشیع انگلیسی که اینها در واقع در دولبه تضاد ایستادن و سعی میکنن این گسل را بیشتر بکنن، یکی تشیع را ضد تسنن و یکی تسنن را ضد تشیع. در مقابل این جریان یک جریان دیگری است که جریان اتحاد و اتفاق و همبستگی است، استراتژیست و معلم این جریان حضرت آغاس مقام معظم رهبری، یعنی امام بودن، بعد از امام ایشان هستند که اتحاد و همبستگی را دارن ساماندهی میکنن و این هم بدون قیاس بر مبنای زیرساخت های فکری ائمه اطهار هست و ریشه در قرآن و سنت و سیره ائمه اطهار داره، یعنی یک چیز تصنعی نیست. در حقیقت ما اسمش را گذاشتیم اسلام ناب محمدی. خب این حرکت مدافعانی داره الان در عربستان و سعودی، در یمن، در سوریه، در مصر، تمام کسانی که داعیه حق طلبی دارن، حتی الازهر مصر که زیر فشار دولت مصر هست و مجال نداره، ولی دکتر احمد طیب مرتب به ما پیام میده که ما این خط مشی شما را حمایت میکنیم. نقطه مقابل اون اخوان المسلمین مصر هستن، اونها هم پیام میدن که ما مدافع شما هستیم، یعنی اینا خودشون با هم استکاک دارن، درگیر هستن، اما هر دوتا این حقانیت خط همگرایی را تأیید میکنن. حالا شما در عراق هست،
هدف
در سوریه
هر دو
گروه
یکیه.
ببینید هدفشون یکی نیست، در واقع هر دوتا این اسلام ناب محمدی یعنی جبهه اتحاد را برحق میدانن.
اینا هم بودن هدف همین.
آره بله، مدافع خودشون میدونن، یعنی مشترک المنافع هستن. احمد طیب میفهمه که جریان تکفیری چیز خطرناکی است و اسلام را از هستی تهی میکنه. اخوان المسلمین هم میفهمن، اخوان المسلمین اگرچه مشی سلفی گری دارن ولی از احمد حسن البنا، سید قطب، یعنی کسانی که پای گذار بودن، تمام اینها دنبال این بودن که یک وحدتی در دنیای اسلام مدیریت بکنن. حالا این وحدت را انقلاب اسلامی اومده انجام داده، یعنی اون گم شده سید جمال الدین اسدآبادی، گم شده شیخ محمد عبدو، گم شده احمد حسن البنا، گم شده عبدالرحمن کواکبی، این گم شده اینها پیدا شده در قالب انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی رشید هست، راستگو هست، بی رنگ و ریا داره کار میکنه. از اول ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا، روی پای خودش ایستاده. یعنی اینطور نیست که ما رو به روی اهل سنت بگیم ما با شما دوست هستیم، انما المؤمنون اخوه، پشت سر حرف دیگری بزنیم. از ابتدا امام و مقام معظم رهبری مشیشون صداقت بوده. بله با صراحت و استحکام گفتن ما مدافع مکتب اهل بیت هستیم، اما همین مکتب اهل بیت دنبال امت واحده هست. ان هذه امتکم امتا واحده و انا ربکم فاعبدون، یعنی یا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، یعنی اون چرا که ما میگوییم چون خواستگاهش صدق هست به دل می نشینه. لذا در اهل تسنن پایگاه وحدت گرایان بالاخص در جامعه دانشگاهی، در جامعه علمی، در جامعه سیاسی و فرهنگی بسیار غنی است و هر روز ما پیام هایی داریم. مرکز ثقل این اتحاد و این اتفاق نظر در همین کنفرانس وحدت اسلامی است که امسال به عنوان مسجد الاقصی و دفاع از مسجد الاقصی داره برگزار میشه. و شما میبینید که تمام کسانی، حتی کسانی که یک نقدی هم به عمل کرده ما به عنوان جمهوری اسلامی دارن، اینها میان آزادانه حرفشون را میزنن، اظهار نظر میکنن و این خاطر جمعی را دارن که ایران پایگاهی است برای همه جهان اسلام. اگرچه ما اکثریت شیعی داریم و رهبر ما و دولت ما یک دولت شیعی است، ولی اهل سنت از جایگاه و پایگاه معتبری برخوردار هستند. در همین شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اکابر علمای شیعه ایران و جهان اسلام حضور دارند و آزادانه اظهار نظر میکنند، ارائه طریق میکنند، نقد میکنند و همین احساس آزادی برای اونها یک موهبت. خیلی از اینها در کشور خودشون جرأت نمیکنن به این صراحت اظهار نظر بکنن که اینجا اظهار نظر میکنن.
ترکیبی از علمای شیعه و اهل سنت در شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذهب اسلامی حضور دارن و با همفکری به راهکار عملی میرسن.
بله ما ده ها تن از اکابر علمای جهان اسلام، خب تعدادشون رحمت حق رفتن و تعدادشون در قید حیات هستن، اینها حضور دارن و اظهار نظر میکنن و در تصمیم سازی ها سهیم هستن. در ایران هم بزرگترین علمای اهل سنت عضو مجمع عمومی و عضو شورای عالی هستن و در تصمیم سازی ها سهیم هستن و همونطور که علمای اهل سنت دنیای اسلام در حوارهایی که در قم برگزار میشه، در تهران برگزار میشه حضور دارن، علمای شیعه و سنی ایران هم به اتفاق در مجالس تقریبی اینا در دنیای اسلام شرکت میکنن و از این حیث بازار تقریب یک بازار گرم، پر مشتری و پر رونق هست. یعنی خیلی ها هستن که در دنیای اسلام دنبال این متاع هستن و برای این ارزش قائل هستن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک فاصله کوتاهی رو داشته باشیم، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظاتی دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
مجمع تقریب و برجستگان دنیای اسلام فکر کنن، برنامه ریزی کنن و من تقدیر میکنم از اون چه که در این زمین شما انجام ده، ولی گن نکته ای رو میخواهم عرض بکنم و اون این است که ما مسئله اولمون در دنیای اسلام وحدت امت اسلامی. اگر ما بتوانیم بر کید دشمن فائق بیاییم و نقشه او رو در ایجاد اختلاف خونسا کنیم، بسیاری از مشکلات ما برطرف خواهد شد. مشکل اقلیت‌های اسلامی هم از جمله این مشکلاتی است که برطرف خواهد شد. ما دچار یک بیماری مهلکی هستیم که باید همت کنیم این بیماری را از خودمون دفع کنیم. اختلافات بین دنیای اسلام و ناهماهنگی ها و دامن زدن به دشمنی ها این بیماری بسیار خطرناکی است و من به شما عرض کنم که اگر در طول زمانهای گذشته این بیماری به طور طبیعی در جسم دنیای اسلام و امت اسلامی وجود داشت، امروز دستهای سیاسی به شدت به دنبال تشدید این بیماری است. ما نمونه های او رو در دنیای اسلام داریم میبینیم و انسان به خود میلرزه. ما از دشمنهای بیرونی نمیترسیم. هیبت آمریکا و قدرت‌های استکباری ما رو تا حالا دچار ترس و تردید نکرده. لشکرکشی‌های خصمانه تبلیغاتی و سیاسی و نظامی و اقتصادی ما رو